الان بدون خط خوردگی هست، می‌خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام یاد خدا. سلام، خوش اومدین به آخرین برنامه بدون خط خوردگی در سال 99. این برنامه به صورت زنده تقدیم شما میشه. امیدوارم فرصت همراهی با این برنامه رو داشته باشید. خب، آخرین برنامه بدون خط خوردگی در این هفته است که اعلام شد در سال 99. این برنامه خوشبختانه ادامه داره. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق سامانه پیامکی 30035 درباره موضوعات مختلف نظر بدید. همینطور میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان با برنامه خودتون در ارتباط باشید. اگه قصد دارید برنامه بدون خط خوردگی رو زنده بشنوید، یا اینکه شنونده این برنامه در اوقات فراغتتون باشید، یا اینکه از آرشیو برنامه‌های پیشین بدون خط خوردگی استفاده کنید، میتونید با دریافت و نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی باشید. همینطور میتونید در بخش دیوار مخاطبین برنامه اعلام نظر کنید. اما موضوعاتی که در این برنامه خبری تحلیلی از رادیو گفتگو خواهید شنید: در آستانه سالروز ارتحال معمار کبیر انقلاب، نگاهی به دیدگاه‌های امام راحل درباره انتخابات و اهمیت انتخابات. رصدخانه انتخاباتی، تحلیلی بر رویکردهای رسانه‌های معاند درباره انتخابات 1400. نگاهی به تغییر زمان برگزاری مناظرات انتخاباتی. ادعای رئیس جدید موساد درباره برنامه هسته‌ای ایران. بررسی نقش امام راحل در چینش نوین منطقه غرب آسیا. و بالاخره نگاهی به برخی وعده های انتخاباتی نامزدها و واکنش ها در فضای رسانه‌ای کشور.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب، در برنامه امروز بدون خط خوردگی و در آستانه سالروز ارتحال معمار کبیر انقلاب، نگاهی خواهیم داشت به دیدگاه‌های معظم الله درباره انتخابات و اهمیت انتخابات. برای بررسی موضوع در خدمت جناب آقای دکتر اصغر ایمانی هستیم، کارشناس مسائل سیاسی. جناب آقای ایمانی، عرض سلام و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه همکاران محترمتون و ملت شریف عزیز ایران، در خدمت شما هستم.
بله آقای دکتر، نگاهی به سیره سیاسی و اندیشه سیاسی حضرت امام در مورد انتخابات در شرایط امروز از چه اهمیتی برخورداره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که حضرت عالی و همه شنوندگان استحضار دارن، میدونن که اصل در واقع جمهوریت و نظام جمهوری اسلامی بر پایه اندیشه های حضرت امام شکل گرفت.
بله،
در واقع در سال 1357 با پیروزی مردم بر غلبه بر دیکتاتوری و استبدادی پهلوی، شعار محوری ما استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی شد. نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد.
بله،
اما اگر این رو به عنوان یک شاکله، یک قانون و یک سند بالادستی، این شعار رو به عنوان بالاترین محور بگیریم، حتما در واقع این سند بالا دستی در واقع آیین‌نامه‌ها و قوانین زیر مجموعه‌ای داره که ما تحت عنوان ارکان بهش میگیم یا ساختار نظام جمهوری اسلامی.
درسته.
یکی از ساختارهای در واقع همین نظام جمهوری اسلامی بحث انتخاباته که در همه زمینه‌ها قانونگذار ما رو مکلف کرده که زمینه‌های در واقع انتخابات رو که همان دخالت مردم بر سرنوشت خودشون، بر آینده خودشون و مشارکت آحاد ملت رو در واقع پیش بینی کرده.
بله.
و همینطور هم که همه شنوندگان ما مستحضر هستن، اولین انتخابات با بحث جمهوریت در واقع آغاز شد که در 12 فروردین سال 1158 این اتفاق رقم خورد.
همه پرسیدن در واقع.
بله. و مردم به جمهوری اسلامی رأی دادن. یعنی مفهوم این حرف این است که یکی از بزرگترین شاکله های در واقع حضور مردم و در جامعه و دخالتشون در عرصه جامعه بحث انتخاباتی که مردم آمدن رژیم سلطنتی رو کنار دادن و جمهوری اسلامی انتخاب کردن. متقابلا بعد بحث در واقع انتخابات قانون اساسی بود که به عنوان دو بال عظیم در واقع جمهوری اسلامی شکل گرفت، یعنی هم جمهوریت و هم قانون بالاترین سند رسمی جمهوری اسلامی. پیرو در واقع و زیر مجموعه و پیوست این دو قانون و این دو بال بزرگ، خب ما دیگه انتخابات دیگه هر 4 به یک بار انتخابات ریاست جمهوری داریم، انتخابات مجلس رو داریم و اخیراً هم که توی این در واقع یکونیم دهه گذشته انتخابات شورای شهر اسلامی رو داریم و انتخابات خبرگان رهبری رو هم مضافاً داریم.
بله.
لذا از نگاه حضرت امام مهمترین ابزار مشارکت سیاسی مردم در تحقق و ثبات پایه‌های جمهوری اسلامی حضور مردم در انتخابات پیوست‌ها و زیرمجموعه هاست.
درسته.
یعنی این دو بال حفظ شده، اما برای اینکه این دو بال تقویت خودشون رو در واقع کماکان حفظ بکنن و تا الان هم بعد از 40 از پیروزی انقلاب اسلامی حضور مردم در انتخابات، پس اگر مردم در واقع در انتخابات شرکت میکنن این به جهت تقویت خود جمهوری اسلامی و اون نظامی است که خود مردم شرکت کردن و رژیم سلطنتی رو کنار زدن.
بله.
اهمیتش هم در داخل کشور اونجاست که حضرت امام در صحیفه سجادیه میفرمایند انتخابات و حضور مردم وظیفه است الهی، وظیفه است ملی، وظیفه است انسانی. پس حضرت امام حضور مردم در انتخابات رو در 3 تقسیم میکنن.
بله.
هم میگن این وظیفه الهی است، یعنی باب تشرع بهش میدن، حکم شرعی بهش میدن.
بله.
و باب ملی میدن، یعنی میگن اگر کسایی که ایدئولوژی ندارن، بحثای اعتقادی ندارن، حداقل از لحاظ ملی بودن و ناسیونالیست بودن و ملی گرایشون اینها وظیفه دارن که. و بعد وظیفه انسانی.
بله.
کسانی که تابعیت جمهوری اسلامی رو دارن اینها رو در واقع مکلف میکنن در 3 همینطور هم که میدونیم شما شاهد هستید که مقام معظم رهبری هم در 3 پیش در دوره قبل ایشون فرمود اگر کسانی هم که در واقع حالا با ما مخالفتی دارن یا عقاید ما رو قبول ندارن به جمهوری اسلامی و به کشور ایران که اعتقادی دارن
علاقه دارن
اونها بله بیان. بله. در واقع در انتخابات این نشان این است که مقام معظم رهبری هم داره تکمیل میکنه این 3 نصایح در واقع شرعی حضرت امامو که امام فرمودن که هم وظیفه الهی است و هم ملی است و هم انسانی است.
بله.
اما در رابطه با همین انتخابات به نظرم میرسه که ما بایستی که تدبیرها و توصیه‌های حضرت امام رو مجدداً برای خودمون یادآوری کنیم. اونجایی که در واقع حضرت امام در شرایط سخت انتخابات توصیه‌های اخلاقی میکنن، چون جمهوری اسلامی رو مبناش رو ایدئولوژی میدونه و ایدئولوژی رو مبناش رو اخلاق میدونه حضرت امام.
بله.
لذا توصیهشون این است که این عبارت میفرمایند که حضرت امام میفرمایند از آقایون کاندیداها و دوستان آنان انتظار دارم که اخلاق اسلامی انسانی را در تبلیغ برای کاندیدای خود مراعات و از هر گونه انتقاد از طرف مقابل که موجب اختلاف و حد حرمت باشه خودداری نمایند.
بله.
ببینید ما تقریبا میشه گفت که توی 2 قبل یک مقدار کاندیداهای ما از اخلاق به دور شدن و سعی کردن همدیگر رو تخریب کنن.
بله.
و این تخریب باعث شائبه شد و تقریبا دو صدایی شد، به قول مقام زمان رفایی دو صدایی شد جامعه،
دو قطبی شد در واقع.
بله، در حالی که کاندیداها اگر واقعا عزمشون رو جذب کردن و میخواهن بیان بالاترین در واقع مقام مدیریتی رو که بر اساس اصل 113 رئیس جمهور بعد از مقام معظم رهبری بالاترین مقام رو در کشور داره،
درسته،
و این آدم اگر در شروع کار بخواد دیگران رو تخریب بکنه در مناظراتش، در مباحث خودش عیب و ایراد از دیگران بگیره، پس چطور میتونه ایجاد وحدت بکنه؟ چطور میتونه نقش مشارکت همه در واقع سلیقه ها رو جلد توسعه جمهوری اسلامی بار بیاره؟ این یه نکته. بنابراین توصیه حضرت امام که توصیه در واقع همه ملت هم هست،
بله،
الان کاربرد داره. به نظرم میرسه هنوز که در واقع مناظره ها به صورت حضوری و چش در چش شده، آقایون مستحضر باشن و این رو در دستور کارشون قرار بدن که اگر واقعا دولت کار خوبی کرده از دولت در واقع تمدید کنن. اون جایی هم که
بله،
دولت نتوانسته موفق بشه، حداقل این است که در نگاه اخلاق و در نگاه زبان و الفاظ زیبا نکاتشون رو مطرح بفرمن.
بله.
از نکات دیگه‌ای که به نظرم میرسه که حضرت امام کرنهو همین الان برای ملت ایران داره سخنرانی می‌کنه و توصیه می‌کنه، نگاهشون در واقع به توطئه هاست. باز هم من این رو از روی در واقع خود نوشته حضرت امام می‌خونم که امام فرمودن که مراقب باشید که دست های در واقع ناپاک وارد انتخابات نشه.
بله.
و مردم رو در واقع به پوچ و بی‌معناگرایی و جداسازی دل ها هدایت نکنن. این عین عبارت امامه.
بله.
من خودم توی این دو شب گذشته یکی از عزیزانی که در واقع خب آمد در واقع خدمتشون از کنش که خواست کارهای تبلیغاتی و برنامه های خودش رو بگید، ایشون رو بحث جمهوریت خیلی تکیه میکرد. من فقط یه نکته‌ای دارم اگر اجازه بدید واقعا مطرح بکنم.
بله، بفهمید.
ما یادمون باشه ما بحثمون جمهوریت نیست. این رو که مجلس ششمی ها هم گفتن، آمدن و گفتن آقا اصلا ما جمهوری باشیم اسلامیتشو بذاریم کنار. یادمون باشه کسانی که الان میخوان خودشون کاندید ریاست جمهوری کردن، اینها هر کدوم که 28 خرداد ما از صندوق های رأی با رأی مردم بیان بیرون، باید برن در مجلس،
بله،
سوگند یاد کنن برای حفظ نظام جمهوری اسلامی.
بله.
این اسلامی رو از یادشون نبرن.
درسته.
این نظام جمهوریت نیست، این نظام جمهوری اسلامیه. پسوند اسلامیش رو حتما در کنار برنامه هاشون ذکر کنن، مبادا شایبه درست کنن که چه بسا که الان رصدی که ما میکنیم بسیاری از دشمنان با دستای ناپاکشون دارن به ما در واقع تهمت میزنن، میگن شورای نگهبان کسانی رو یا یک کسی رو در واقع از فیلتر خودش گذاشته که اعتقادی به اسلامیت نداره، دائم از جمهوریت داره دفاع میکنه و میگوید من جمهوریت ایران رو دارم به این شکل و به این شکل و به این شکل برنامه‌ریزی میکنم و نهایتا رو به توسعه میدم. از دیگر نکاتی که مهم هست و امام توصیه میکنه،
بله،
امام همه رو با آرامش دعوت میکنه. میگه این که ما در انتخابات شرکت کنیم بین خودمون و خدای خودمون مسئول هستیم.
بله.
و اون مسئولی هم که در واقع داره خودشو کاندید میکنه و داره زیر بار حجم سنگین این قوه میره که 95% کارکنان در واقع نظام جمهوری اسلام که حقوق بگیر هستن،
بله،
اینها زیر مجموعه قوه مجریه هستن. حضرت عالی استدار داشته باشید 31 استاندار با نظر رئیس جمهور در انتخاب میشه.
بله.
1071 فرماندار با نظر رئیس جمهور داره انتخاب میشه.
بله.
رئیس جمهور رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی هم هست، رئیس شورای عالی اقتصادی هم هست، رئیس شورای عالی اعتبار پول هم هست، رئیس شورای شبکه مجازی هم هست.
بله.
رئیس شورای امنیت کشور هم هست. علاوه بر این که در قانون اساسی بسیار اختیارات داره، رئیس تمام کشور همون که عرض کردم اصل 113 بعد از مقام معظم رهبری و بعد از اختیارات اصل 110 قانون اساسی اگر بگذاریم کنار، تمام در واقع اختیارات به رئیس جمهور، حتی بودجه کل کشور و بودجه مجلس و بودجه قوه قضاییه هم به دست رئیس جمهوره.
بله.
و بسیاری از نهادها.
متشکرم آقای دکتر ایمانی. متشکرم.
بله. کسی که در واقع خودش رو تاندید این قسم می‌کنه باید بین خودش و خدای خودش عهدی ببنده که حتما راست میگه و برای این مردم و جمهوری اسلامی زحمت میشه.
انشالله. خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر ایمانی، کارشناس مسائل سیاسی، که با برنامه بدون خط‌خوردگی امروز ما رو همراهی کردن. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خب در آستانه سالروز ارتحال معمار کبیر انقلاب اسلامی نگاهی داشتیم به دیدگاه‌های حضرت امام درباره انتخابات و اهمیت انتخابات که با آقای دکتر اصغر ایمانی کارشناس مسائل سیاسی صحبت کردیم. از طریق سامانه پیامکی 30035 و همینطور شماره 162 روابط‌عمومی میتونید با ما در ارتباط باشید. خب با اعلام ساعت 19:17:03 نگاهی خواهیم داشت به برخی وعده های انتخاباتی نامزدها و واکنش ها در فضای رسانه‌ای کشور. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر محمد صادق افراسیابی هستیم. ایشون عضو هیئت امنای سواد رسانه‌ای کشور هستند. جناب آقای دکتر عزیز، سلام و ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیزی که این ساعت برنامه رو دنبال میکنن.
بله آقای دکتر، برخی از نامزدهای انتخاباتی وعده هایی میدن که به هر حال تو فضای مجازی و فضای رسانه‌ای کشور به هر حال واکنش ها و ابعاد مختلفی پیدا کرده. بله. نظرتون تو این زمینه چیه؟
بله ببینید، به نظر من این جنس وعده ها دو نوع رفتار راجعش میشه. یک سری بله. که میشناسن، یعنی اون مردمی که شرایط کشور رو میدونن، وضعیت رو میدونن، این خودش باعث ایجاد بدبینی میشه، یعنی در خواص و نخبگان باعث ایجاد بدبینی میکنه.
یعنی شما غیر عملی میدونید در واقع این وعده ها رو؟
بعضی مثلا کسی که میگه من تا پایان سال، تا پایان همین امسال 500 میلیون تومان به هر جوان وام میدم. خب بله. این اگر که این میزان واقعا پول الان تو کشور باشه، وضعیت الان به این شکله.
درسته.
یعنی یه مقدار آدم نمیتونه این رو حظ بکنه.
یا وعده به قول معروف گشایش بورس در عرض 3 روز.
مثلا بحث رفع مثلا فیلتر مثلا توییتر، خب این اصلا دست رئیس جمهور نیست که. این
بله.
حوزه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای در قوه قضاییه مستقره و طبیعتا اون اعضای کارگروه هم الان قبلا دولت دست بالاتر داشت، ولی
بله.
چند سال هستش که با خارج شدن یک عضو از این کارگروه وضع مساوی شده و اصلا دست دولت نیست این رفع فیلتر. لذا مسائلی داره مطرح میشه گاهن که اصلا اختیارات رئیس جمهور نیست، یا نه جزء اختیاراتش هم باشه. این نمیشه که تا آخر همین امسال مثلا بعضی از مسائل به این سرعت بتونه اتفاق بیفته.
فکر نمیکنم آقای دکتر به خاطر شور انتخاباتی هست و اینکه مردم بالاخره، البته من تایید نمیکنم این وعده ها را، ولی از دیدگاه نامزدهای محترم دارم عرض میکنم که فکر میکنم مثلا باید شعارهایی بدن که یه مقدار شور انتخاباتی بالا ببرن و مردم هم منتظرن که در کوتاه مدت یه گشایش هایی ببینن در صحنه سیاسی کشور.
شعارها وقتی دیگه خیلی دور از واقعیت هست،
بله،
عرضم اینه که خودش به ضد تبلیغ تبدیل میشه به اعتقاد من. یعنی باعث
بله.
میشه که مردم احساس بکنن آقا دوباره این وعده ها شروع شد، دوباره انتخابات شروع شد و دوباره وعده ها، و ما هم چون میدونیم یک پس زمینه هم وجود داره در گذشته، مثلا یک در یک دوره مثلا گفتن آقا ما نفت رو میاریم سر سفره مردم، خب، یا مثلا گفته شد که ما در عرض 100 روز مسائل مختلف رو حداقل راحل هاشو احصا میکنیم.
بله.
یه مقدار در حقیقت اون وعده های گشایشی که مردم قبلا شنیده بودن الان در این دوره وعده مشکل نداره، منتها به شرطی که قابل حذف باشه. یعنی کاندیدا خیلی عملیاتی و با یک برنامه دقیق اثبات بکنه این اختیارات رو من دارم.
بله.
و اثبات بکنه شرایط کشور اجازه میده که این وعده محقق بشه. یعنی الان دیگه یه مقدار شرایط با گذشته فرق میکنه و لازم هستش کاندیدایی که میاد وعده میده اثبات بکنه وعده من قابل تحققه. اگر نه این کار رو نکنه یه مقدار بدبینی الان مردم واقعا پیدا کردن نسبت به وعده ها و این باعث اتفاقا ضد تبلیغ میشه و باعث
سرخوردگی میشه
و ناامیدی حتی در مردم میشه. آب دوباره این وعده ها شروع شد. نه یه مقدار باید کاندیدا حرفی نیست، وعده میدن ممکنه عملیاتی واقعا باشه، اثبات بکنن که این عملیاتی، توضیح بدن در موردش.
اگر اثبات دکتر دقت کردید
روش اف انتخاباتی کمک کنه.
آقای دکتر دقت کردید که عمده این نوع وعده‌ای که جناب علی فرمودید از سوی نامزدهای تقریبا گمنام مطرح میشه، شاید به خاطر مشهور شدنه.
یه مقدار من یادم اتفاقا مقام معظم رهبری در یکی از سخنرانی‌هایی که امسال داشتن به همین نکته اشاره کردن، گفتن بعضی از مطالبی که بعضی از اشخاص مطرح میکنن بیانگر اینه که اینها واقعا از فضای اجرایی کشور بی اطلاع هستن.
بله.
عبارت رو ایشون فرمودن. بعضی از اشخاص به قول شما یا به خاطر اینه که گمنام میخوان مشهور بشن یا نه واقعا شرایط کشور رو دقیق نمیدونن.
بله.
و خود این هم یه ضعفه، یعنی اتفاقا همین میتونه یک مسئله باشه برای که من به این کاندیدا رأی ندم، چون معلومه او بدون اطلاع داره صحبت میکنه و آماده پذیرش چون این مسئولیت مهمی نیست. به قول فرمایش جناب علی اون کاندیداهایی که من به یک نفر حتی یک نفر خاص مد نظرم نیست خدا شاهده.
بله.
دو سه نفر از کاندیداها که به قول شما سوابق اجرایی بهتری داشتن اینها وعده‌هایی که میدن یه مقدار دقیق‌تره و حداقل من اصلا دیدم بعضی یکی از کاندیداها صحبت که میکرد داشت همین رو میگفت که به چه دلیل من میگم این شدنیه این وعده.
بله.
خب این کسی که تو شرایط اجرایی باشه یک اطلاعاتی، یه اشراف اطلاعاتی نسبت به وضع موجود داره و میتواند تحلیل درستی بکنه، ولی اون کاندیداهایی که اینا دورتر بودن از فضاهای اجرایی و تا الان تو این حوزه ها واقع نشدن، اینها معمولا مسائلی مطرح میکنن که خیلی دور از واقعیته و هم به خودشون به اعتقاد من آسیب میزنن، یعنی در ذهن مردم خودشون رو خراب میکنن، حتی آینده
سیاسی خودشون
رو خراب میکنن و هم به اعتماد عمومی لطمه میزنن. ای کاش این افراد هم با یه مطالعه بیشتری ورود پیدا بکنن.
بله. البته مقام معظم رهبری هم فرمودن که نامزدها یادشون باشه که فیلم های صحبت هاشون موجوده، بالاخره اینها رصد خواهد شد. متشکرم از جناب آقای دکتر محمد صادق افراسیابی، عضو هیئت امنای انجمن سواد رسانه‌ای کشور که در برنامه خط‌خوردگی با ما بودن. ایشون نگاهی داشتن به برخی وعده های انتخاباتی نامزدها و واکنش ها در فضای رسانه‌ای کشور. شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی هستید از رادیو گفتگو با سامانه پیامکی 301035 و شماره 162 روابطومی. میتونید نقطه نظرات خودتون رو در خصوص این برنامه با ما در میون بگذارید. سخنرانی رادیو تلویزیونی رهبر انقلاب اسلامی در سال روز ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه برگزار خواهد شد. ایشان 14 خرداد ماه به مناسبت 32 سال روز رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله با ملت ایران سخن خواهند گفت. این برنامه ساعت 11 روز جمعه 14 خرداد ماه از شبکه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایت و صفحات خامنه‌ای.ir در شبکه های اجتماعی به صورت زنده پخش خواهد شد. مراسم سالگرد رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی هر سال با سخنرانی حضرت آیت الله خامنه‌ای در حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می‌شد که با توجه به دستورالعمل‌های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا امسال در حرم مطهر برگزار نمی‌شود. ساعت 19:25:38 برنامه بدون خط خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو. در این بخش از برنامه بررسی بکنیم نقش حضرت امام راحل رحمت الله علیه در چینش نوین منطقه غرب آسیا. در خدمت جناب آقای دستمالچیان هستیم، کارشناس مسائل غرب آسیا و از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون. جناب آقای دستمالچیان، عرض سلام و خیر مقدم.
سلام علیکم، بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم سلام دارم و عرض ادب.
بله جناب دستمالچیان، میفرمایید که انقلاب اسلامی با هدایت حضرت امام راحل چه تغییراتی رو در منطقه غرب آسیا ایجاد کرد و صفبندی های سیاسی و جناهای قدرت دستخوش چه تغییراتی شدند؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به دوان پاک و مطهر حضرت امام رحمت الله علیه که یک انقلاب عمیقی در همه سطوح در ایران و منطقه ایجاد کرد. سوال جنابالی از جنبه های مختلفی میشه بررسی کرد، هم از جنبه های فکری و سیاسی و ساختاری و ایدئولوژیک. اون چیزی که بیشتر الان شاید بشه مورد توجه قرار داد بحث نوع بینشی است که حضرت امام در رابطه با نفی سلطه
بله.
و مبارزه علیه استکبار و حمایت از مظلومین از خودم که ایجاد کردن و این خیزش عظیمی که در منطقه به وجود اومد به خاطر این بود که حضرت امام این روحیه و این جسارت و این شجاعت را به مردم اعطا کرد و مردم را بیدار کرد که بدانند قدرت های استکباری قدرت های پوچ و از خودم که
پوشالی هست
بدون اصالت هستن.
بله،
در نتیجه خب میبینیم تغییرات بسیار شگرفی به وجود اومده. اگر یه روزی استکبار جهانی مطلق الانان بود در مخدرات این منطقه موزه،
بله،
مردم سرنوشت خودشون رو به دست گرفتن، چه در ایران چه در سایر کشورهای منطقه. اگر یه روز رژیم سرنوشتی وقتی که انقلاب پیروز شد در بیروت بود، کشور عربی رو اشغال کرده بود و اونجا دولت از خودم دست نشانده تشکیل میده،
بله،
امروزه در پشت دیوارهای مرزی مرزهای 48 هم امنیت نداره.
بله،
از کنم نوع مبارزهی که شکل مبارزه ایدئولوژیک بود. اگر یه روزی ناصریست ها و بعثی ها و چپ ها میداندار و علمدار مبارزه علیه رژیم شهرینسی آمریکا بودن،
بله،
و اهداف از کنم که ملیگرایی یا بدون رسالت خودشون، امروزه این میداندار کسانی هستند که 100% رنگ و بوی اسلامی دارن و از جهت ایدئولوژیک و اعتقاد مادن به میدان رو دارن نورد میکنن و دارن پیروز میشن. خب با توجه به تمام این تحولاتی که من درست کردم،
بله،
شهره منطقه غرب آسیا داره عوض میشه و عوض شده. اگر یه روزی صدام در عراق بود دیگه نیست، یه روزی اگر سادات و مبارک در مصر بودن دیگه نیستن، یه روزی اگر از کنم در یمن اون مزدور علی عبدالله صالح بود دیگه نیست.
بله،
کم کم مردم دارن مخصوصا دارن آگاه میشن برای این که باید سرنوشت کشور خودشون به دست بیارن. این نهضت و این حرکت از نهضت امام شروع شد، از ایران شروع شد و سیگنال‌هاش رفت به سایر کشورها و همچنان این موج داره ادامه پیدا میکنه.
بله،
لذا به نظر میرسه که باید با دید عمیق‌تری نسبت به این تحولات جگرفی که داره رخ